بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه بررسی آیات سوره قیامت. به اجمال یک خلاصه ای از آیات 1 تا 19 خدمتون عرض میکنم که ارتباط مطالب این بخش با قبلش برقرار بشه. سوره قیامه، عرض کردم، محورش درباره قیامت، رستاخیز، برپا شدن. آخرت اسامی مختلفی داره، شاید 100 اسم باشه، ولی قیامت به مفهوم برخاستن، رستاخیز در واقع. دو تا سوگند بود در آغاز این سوره، سوگند لا اقسم و به یوم القیامه و لا اقسم و به نفس لوامه. نفس ملامتگر انسان که در روز قیامت دچار تأسف و تأثر میشه که چرا کار بهتری انجام نداده، بیشتر انجام نداده. و بعد توضیح داد که مردم باور نمی کنن رستاخیزو، میگن چطور وقتی مردیم پوسیده شدیم دو مرتبه زنده میشیم؟ میگن نه تنها خودتون زنده میشین، خطوط سرانگشتانتونم دو مرتبه سامان پیدا میکنه. بعد این بحث رو مطرح کرد که اصولا انسان عجوله، میگه کی خواهد بود؟ انسان میخواد جلوشو بشکافه، به زود و زور و ضربتی عادت داره، در طول زمان عادت نکرده که عمل بکنه. و بعد توضیحات مختصری، اشاراتی به تحولاتی که در آستانه قیامت میشه داد، و بعد اینکه چطور انسان به اعمالش آگاه خواهد شد. و در آخرین بخش که به نظر، یعنی در ظاهر چنین میامد که مطلب عوض شده، درباره پیامبر بود که شتاب نکن، عجله نکن در خواندن وحی. اون چه که به تو وحی میشه خواندنش با ماست، ما جمع میکنیم و به زبانت میاریم، هر وقت ما خواندیم تو از خواندن ما تبعیت کن. خب توضیح دادم که این در ارتباط با همون قضیه کلی قیامته. انسان چون عجوله، شتاب زده است، همه چی رو فوری در زمان کوتاه مدت میخواد. حتی کسی مثل پیامبر هم در وحی چون اشتیاق داره، ذوق داره که اون چه که دریافت کرده زودتر به مردم برسانه، تعجیل میکنه. یعنی میگه خلق الانسان من عجل، انسان از عجل آفریده شده، انسان بد و خوبش دیگه فرقی نمیکنه، همه ما اسیر زمان و مکانیم. در یک لحظه ای در واقع عمر 100 سالمونم به فرض اگر بکنیم بیشتر نیست. حالا این آیه دنبال همون اشاره به یک شتاب پیامبر در کار خیر، حتی خواندن و تلاوت کتابه، که عرض کردم جلسه گذشته که پیامبران دیگه هم همینطور. خداوند وقتی که با موسی قراری در کوه طور گذاشت، موسی زودتر میره اونجا، میگه و ما عجله کرد یا موسی، چه چیزی باعث شد که عجله کنیم؟ یه عجل تو الیک رب لترزا، عجله کردم تا تو رو راضی کنم. یعنی یه کسی که شوق و اشتیاقی داشته باشه، هر عاشقی میخواد هر چه زودتر نزد معشوق بره، اینا همه طبیعیه. در این اولین آیه این بخش اشاره میکنه که شما اصلا عاشق عاجله هستید. یکی از اسامی دنیا عاجله است، چون همه چیش با شتاب میگذره، به سرعت میگذره دنیا. جای دیگه قرآن هم داره، سوره قبلی که خوندیم، انسان، سوره انسان آیه 27ش بود، میگه ان هؤلاء يحبون العاجله، اینا عاجله رو دوست دارن. و یذرون وراءهم یوما ثقيلا، یه روز سنگینی رو رها کردند، یعنی روز بسیار مهم، ثقيل یعنی با ارزش. چسبیدن به همین دنیا، یک ابدیتی رو رها کردن. اینجا هم باز همونو میگه، میگه کلا بل تحبون العاجله. کلا یعنی این چنین نیست که بی حساب و کتاب باشه. تحبونم مزاره، شما یک سره پیوسته به دنیا چسبیدید، همین دنیا رو در واقع دوست دارید. البته خداوند میگه که هر کسی که دنبال دنیا بره میدیم بهش، من کان یرید العاجله، هر کی این عاجله رو اراده بکنه، عجلنا له فیها ما نشا، ما مجله میکنیم براش، یعنی به همون نسبتی که او سرعت میگیره برای رسیدن به اهداف دنیایی ما موفقش میکنیم در همون اهداف. میخواد به هر ثروتی برسه، هر قدرتی برسه، ما جلوی کسی رو نگرفتیم. لمن نشا، طبق یه مشیتی برای کسی که تلاش بکنه. و من اراد الاخره، کسی اگه آخرت رو اراده بکنه و سعالها سعیها، سعی متناسب با آخرت هم بکنه، سعی اونها هم به نتیجه خودش میرسه. کلن نومد، ما همه رو امداد میکنیم، هم دنیا پرستان و هم آخرت طلبان. یعنی اهداف روشنه، من مقصد رو گفتم که هر کدوم از این راه ها به کجا میرسه، هر کدوم راهی که شما میخواین انتخاب بکنید من کمکتون میکنم. خب کلا بل توبون العاجله و تذرون الاخره، آخرت رو به حال خود رها کردید، معطل گذاشتید. شبیه این خیلی تو دنیا آمده، میگه ول آخرتو خیرون و ابقا، در حالی که او بهتره و او باقی میمونه، دنیا که باقی نمیمونه. میگه شما اینو دوست دارید، یا ارزیتون بالحیات دنیا، آیا راضی شدید به همین حیات دنیا نزدیک، در حالی که آخرت اساسی تره در واقع. یا اینجا میگه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم من الاخرت غافلون، به همین ظواهر دنیا علمشون در همین حده، غافلن از آخرت. یا میگه که بله الذين يستحبون الحیات الدنيا على الاخره، اونایی که زندگی دنیا رو بیشتر دوست دارن، چیزی که موقته بهش چسبیدن. این در واقع یک وصف کلی انسان هاست. حالا از آیه بعد به مرحله بعد میپردازه. وجوه یومئذ ناظره، وجه ظاهرن صورت دیگه، روی آدمه، ولی در قرآن به معنای روی کرده دله. ابراهیم میگه که نی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من وجهم و متوجه اون کسی کردم که آسمان ها و زمین آفریده. یه مدتی متوجه ستاره ها بود، میبینه ستاره افول میکنه، میگه نه این ماه مهمتره، ماه خالقه، میره سراغ ماه، بعد میبینم اونم افول کرد، بعد میگه خورشید، نه این بزرگتره، نورانی تره، بعد که میبینم اونم افول کرد میگه من چیزی که افول بکنه دوست ندارم، من میخوام ابدی باشه. انی وجهتو، من به سمت او رو کردم، اون کسی که همه اینا رو او ساخته. این مسئله رو نیست، خدا که جایی نیست که آدم به سمت او رو بکنه، همه جا خداست. اینما تو ولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنید خدا همونجاست. اگر هم به ما گفتن در نماز به سمت قبله رو کنین، برای اینکه یه وحدتی داشته باشیم و قبله پایگاه توحیدی ابراهیمی بوده، نه یادآور اون پیشینه تاریخیمون باشیم، اون به صلاح گذشته و اون انبیا و اولیایی که از اون نقطه در واقع نبوتشون آغاز شد. وجوه به شخصیت ها میگن، اونایی که به صلاح آبرومند شدند، یا بچهشون نماد در واقع عمل کردشونه، اهدافشونه. هر کسی هر هدفی هر آرمانی داشته باشه میتونیم بگیم این آدم همونه، این ورزشکاره، این هنرمنده، این سیاستمداره، وجودش شده ورزش، تمام عمرش در سیاست، در ورزش، در سیاست یا در هر چیز دیگه. یعنی شخصیت انسانو با اونچه که روی میکنه تشکیل میده. میگه وجوه یومئذ ناظره، شخصیت هایی یا روی هایی یا انسان بر حسب اینکه به چه چیزی رو کرده، بعضیا روی کردشون براشون چه چیزی به بار آورده، ناظره. ناظره یعنی شاداب، زیبا در واقع. وجوه یومئذ ناظره، چهره هایی با تراوتن. حالا نه اینکه زیبایی ظاهری، تراوت ظاهری، یعنی نشاط از درونشون میباره. الی ربها ناظره، به سوی ربشون، پروردگارشون نظاره گرند. آیا خدا جاییست که ما او رو ببینیم، بهش نظاره بکنیم؟ یه بار حضرت موسی گفت خدایا ارنی انظر الیک، به من خودتو نشون بده تا ببینمت. پاسخ شنید که لن ترانی، هرگز منو نمیبینی، ولیکن انظر الی الجبل، اما یه نگاهی به کوه بکن، فان استقر مکانه فسوف یرانی، اگه کوه در جای خودش مستقر شد منو میبینیم. یه فلم ما تجلا الی الجبل، وقتی سر سوزنی خداوند تجلی کرد بر کوه، کوه متلاشی شد، موسی هم غش کرد، افتاد گفت که از اون چه که به هر حال گفتم استغفار میکنم. یعنی خدا که دیدنی نیست با چشم بیرون. منظور از اینه که الی ربها ناظره، اون در واقع نظاره دل، در نحو براقه کلامی است میفرماید لا تدرکه العیون، لا تدرکه العیون به مشاهده العیان، چشم ها با مشاهده چشم، مشاهده بیرونی خدا رو نمیبینه، ولیکن یدرکه القلوب، دل هاست که در واقع تدرک القلوب به حقایق الایمان، با حقایق ایمانیه که دل خدا رو میبینه، نه با چشم ظاهری. خطبه خیلی جالبیه، مفصلم است، دنبالش هم یه توضیحاتی میده. یا اینی که مثلا در دعای کمیل هست که حضرت علی میفرمد خدایا اگر به حال قضا و قدر بر این تعلق گرفت که من با دشمنانت محشور شدم، یعنی دوزخی شدم، لئن صبرت علی فراقی، لئن صبرت علی عذابک، گیرم به فرض احتمالاً اگر تونستم عذاب رو هم تحمل بکنم، فکیف اصبر علی فراقک، فراق تو چگونه تحمل بکنم، ولئن صبرت علی حر نارک، اگر به فرض تونستم بر سوزش آتش تحمل بکنم، فکیف اصبر علی نظر الی کرامتک. صحبت از همین نظره، نظر به کرامت تو رو چگونه میتونم، محرومیت از نظر به کرامت های تو رو، یعنی دیگه مسئله خود مطرح نیست، مسئله محرومیت از نظر خداییه در واقع. یعنی انسانی که متعالی باشه بالاخره یه اهداف ایدئال های بالایی براش مطرحه. کسانی که تو دنیا دنبال همین تمتعات دنیایی هستن، اگه اینا رو ازشون بگیرن دیگه چه چیزی، چه ذوقی تو زندگی؟ یکی دنبال علمه، اگه امکانات علمی ازش بگیرن، خب این دیگه علاقه نداره به چیزایی که مردم عادی دنبالش میرن، دنبال هنره، دنبال معنویاته، دنبال هر چیزی هست، به هر چیزی که آدم عشق میبرزه، اگه محروم از او بشه دیگه بیارزشه براش دنیا. حالا یه کسی که اوج گرفته، از همه اون چی که در دنیا هست گذشته، حتی بهشت و جهنم هم در واقع براش کفایت نمیکنه، دیگه براش فقط خدا مطرحه. اگه از اون محروم بشه دیگه اصلا همه چی رو میسازن که ازش گرفتن. ولی اینا الی ربها ناظره و وجوه یومئذ باسره، اما وجوهی، رویهایی، رویکردهایی یا شخصیتهایی در آن روز باسره هستن. باسره مقابل ناظر است. ناظره یعنی شاداب، خرم. باسره یعنی در هم کشیده، عبوس. آدم وقتی که دچار یه غم و غصه ایست، چشم چیزش، تمام صورتش منقبض دیگه، حالت عبوس داره. تظن ان یفعل بها فاقره، میفهمه که فاقره ای با او انجام خواهد شد. یفعل فعل مجهوله، نمیگه خدا، نمیگه فرشتگان، یعنی دستاورد عملش به اصطلاح پشتش میشکنه. فاقره، ستون فقرات، آدم رو برپا میداره دیگه، نیست؟ برپا شدن انسان در واقع با همون ستون فقرات که آدم رو صاف نگر میداره. فقرم از همین ریشه است، یعنی کسی که فقیره نمیتونه دیگه قرار بگیره تو زندگی، یعنی در واقع خانه نشین میشه، نمیتونه تحرکی داشته باشه، سرپای خودش بیسته، نیم بر اون بر بره، فقیره دیگه، از تحرک افتاده. فاقره یعنی کار سخت، کار کمرشکن. درست در دنیا مگه غیر از اینه که کسی که درس نخونده آخر سال وقتی که خب رد میشه، این در واقع فاقره است دیگه. چه دردی بدتر از این، چه غمی بالاتر از این که من موفق نشدم، به نتیجه نرسیدم. در امور ساده دنیایی آدم میبینه که چطور کسانی که برای کاری زحمت کشیدن وقتی به نتیجه نمیرسن دچار چه غمی میشن. همین دو سه سال پیش بود یه مسابقه المپیک رو توی تلویزیون میدیدم، مسابقه ژیمناستیک بود که یکی از همین قهرمانایی که اونا دیگه یه عمر این ورزش رو کردن، تو همون حرکت اول اشتباه کرد افتاد، نشسته بود زار زار گریه میکرد. یه مرد شاید مثلا 30-40 ساله که به هر حال 4 سال برای المپیک زحمت کشیده بود، وقتی دید در همون آغاز در واقع موفق نشده، این واقعا مثل این که کمر آدم میخواد بشکنه دیگه. کمتر مردا اونم ورزشکارا و اینقدر نیرومند آدم ازشون میبینه که گریه بکنن. وای به حال این که ابدیت انسان مطرح باشه. تظن ان یفعل بها فاقره کلا اذا بلغت التراقی. کلا این آیه به بعد در واقع لحظه احتضار رو، لحظه مرگ انسان رو در دنیایی که بهش چسبیده بیان میکنه. میگه در واقع میخواد بگه این دنیا پایدار نیست، این دنیا ایدئال و هدفی نیست که بتونین بهش دل ببندین. کلا اذا بلغت تراقی، تراقی جمع ترقوب است، ترقوب گلوگاه رو میگن، به اصطلاح میگن که فلانی دیگه جام به لبش رسید یا به لحظه مرگ رسید، گویا آخرین تنفس رو آدم میخواد بکشه. این رو این در واقع به صورت استعاره است. کلا اذا بلغت تراقی، وقتی که به گلوگاه برسه، یعنی در لحظات مرگ. در سوره واقعه که خوندیم اونجا میگه کلا اذا بلغت الحلقوم، وقتی به حلقوم انسان برسه، تنفس آخرینش، مثل که میاد دیگه این آخرین نفسه که تمام میشه. و انتم هین ازن تنظرون، شما کسانی که در مثلا بستر بیماری کسی قرار دارید، همه نظاره دارید میکنید، همه با نگرانی دارین تماشا میکنید این نفسهای آخری که عزیزی داره میکشه. و نحنو اقرب و الیه منکم، من از شما به اونها به اون نزدیکترم. ولیکن لا تنظرون، شما نمیبینید، شما نمیفهمید. بعد میگه که خب اگه فکر میکنید بازگشتی نیست، برگردونین جانش رو. یعنی در واقع میخواد بگه که رای دوری هم نمیره، نزد ما داره میاد، شما با تمام تلاش در واقع میخوان جان اون رو حفظ بکنید. شبیه این که از سخنان حکیمانه حضرت علی است. بذار این قسمت رو براتون بخونم، مفصله ولی یه دو سه خطشو. میگه چه بیمارانی که با دستهایت تیمار داشتی و چه دردمندانی که پرستاری کردی، برای آنها شفا طلبیدی و از پزشکان وضع بیماریشان را پرسیدین. همه این تجربه رو داریم، یا خودمون یا نزدیکانمون دیدیم که در به در آدم میگرده، هر دکتری رو هر جا بگیره، هر دوایی رو میشه پیدا کرد. از پزشکان وضع بیماریشان را پرسیدی، اما نه داروی تو درمانشان کرد و نه گریه هایت سودی داشت و نه نگرانی هایت کاری پیش برد. نه به خواست خود رسیدی، نه توانستی مرگ را از آنان دور سازی. دنیا از مرگ او برای تو عبرتی گذاشت که مرگ تو مرگ او را ماند. یعنی همه اینا عبرته که چه تلاش های آدم در اون ماها، هفته ها، روزهای آخر میکنه، با تمام وجود اشک میریزه، ناراحته. یه عزیزی، پدری، مادری یا فرزندی، میگه همه تون شاهد این صحنه ها بودید، عزیزترین عزیزانتون با تمام تلاش ها، با تمام خرج هایی که کردین، بهترین بیمارستان ها، بهترین پزشکان، بهترین امکانات، ولی از دست رفته. چرا به چیزی که دوام نداره، اعتبار نداره، موقته، چسبیدید و ابدیت رو، زندگی جاوید رو در واقع ندیده میگیرید و رها کردید. کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق، و گفته میشه که راق یعنی نجات دهنده، شفا بخش. یعنی همه در واقع دارن میبینن، تماشا میکنن وضع اون عزیزشون و بیمار، همه در واقع مثل این که دنبال یه نجات بخشن. بارها دیدین که این در واقع در هر خانواده، در هر فامیلی هم هست، کسانی که مشکلات لاعلاج، بیماری های لاعلاج مثل سرطان دارن، هر جای دنیا بگن به هر قیمتی آدم حاضر خونش هم بفروشه، تمام دار و ندارش هم بده برای اون عزیزی که هست که خرج بکنه، با اینکه مطمئن نمادم نیست، جاهای مختلف دنیا چه دکانهایی هم به وجود آمده، چون میدونن که در اینجور مواقع مردم دریغ ندارن از خرج کردن. ده ها نو در واقع کیموتراپی وجود داره برای انواع سرطان ها. یکی از سودآورترین در واقع رشته های پزشکی همین داروهای جدیدی است که کسانی تجربه میکنن، روی صدها نفر آزمایش میکنن. بعضی از این آمپولایی که در واقع فقط قدرت بدن رو، مقاومت بدن رو زیاد میکنه، اگه بیم آدم نداشته باشه هر دونش 50,000 دلاره. این در واقع ایمینوتراپی ها اینا فوق العاده گرونه، ولی باز آدم میبینه که با تمام این تلاش ها آخرش بنبسته، آخرش نمیمونیم در این دنیا. اونجاست که ندا میاد که من را کی نجات بخش، و ظن انه الفراق. اونجاست که میفهمه که دیگه موقع فراق، خدافزیه در واقع، هنگام جداییه. والتفت ساق به ساق. ساق ببینید، وقتی که ما حرکت میکنیم، در از دور وقتی میبینه که داره راه میره یا میدوه، آدم مثل قیچی حرکت های پا رو فقط میبینه دیگه، از ساق هم میبینه. این قسمت های بالا چون پشت سر همه خیلی دیده نمیشه، این فاصله پا. وقتی این دوتا ساق به هم برسه، این نماد اینی که از حرکت افتاد دیگه، ایستاد دیگه. بل تفت التفات یعنی جمع شدن، پیچیدن. دوتا ساق به هم میرسه دیگه، یعنی دیگه تمام شد دیگه، توقف. حالا به جایی که بگه قلب از کار افتاد، اون دیده نمیشه. قلب نماد حرکت نیست، ما نمیبینیم. پلک چشم میفته، ضربان قلب تمام میشه، تنفس هم تمام میشه، ولی هیچ کدوم اینا دیده نمیشه به جز پلک. ولی از پا افتادن یعنی دیگه تمام شدن، ساقها به هم رسید دیگه. والتفت ساق به ساق الی ربک یوم اذن المساق. مساق هم مصدر همون سوقه. ساق و سوق همه اینا حرکت دیگه. ساق پا چون باش حرکت میکنیم. بازار هم به این دلیل که مردم رفت آمد میکنن میگن سوق دیگه، نیست. معنای ساق یعنی حرکت. با ساق پاس که حرکت میکنیم، سوق بازار. مساق هم یعنی سوق دادن، حرکت کردن. آب هم که در سرازیری و شیب جاری میشه، میگه یسوق الماء الی الارض جرز. سوق میدیم، حرکت دادن در واقع. به چه سیاقی، یعنی به چه روشی سوق دادنی؟ الی ربک یوم اذن المساق. کجا میره انسان روز قیامت؟ کجا سوق داده میشه انسان؟ این سوق دادن دیگه پای خودمون نیست دیگه، یعنی نیروهایی مثل این که فرشتگانی، عواملی انسان رو به جای دیگه. کجاست؟ الی ربک. خدا جاییه؟ خدا هیچ جا نیست. الی ربک یعنی چی؟ خدا که نقطه‌ای نیست که به سوی او بریم، یعنی به سوی کمال. یعنی دنیا که تمام نشده، یه پله دیگه هست. اون پله چیه؟ بازم کماله. اون شعر مولوی که از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم ز حیوان سر زدم، هی دونه دونه مراحل مختلف، توقف نشده. از جماد تبدیل به گیاه شده، گیاه هم برای خودش یه عالمیه، مرحله بالاتر حیوانه، از حیوانی هم مرحله بعدش انسانه، بعد از این میگه از ملک، بعدش ملکه، از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. پس یه سلسله تکامله به سوی خداست. الی ربک یوم اذن المساق. مساق، سوق دادن، این حرکتی که انسان رو در واقع داره میبره به سوی ابدیت، به سوی بی‌نهایت. فلا صدق ولا صلا. حالا برمیگرده به اصل مطلب، راجع به کسی است که انکار میکنه آخرت رو. فلا صدق، نه حقیقتی رو تصدیق کرد. صدق یعنی نیکی ها، حقیقت و خدا و آخرت و پیام انبیا رو. ولا صلا، صلا یعنی روی کردن به حق، نماز خواندن نیست در واقع، صلات هم از همین ریشه است. یعنی نه تصدیقی کرد، نه تمایلی به حقیقتی نشون داد، سرگرم زندگی و هوای نفس و اشتغالات خودش بود. هدفی آرمانی متعالی نداشت که به سوی او بره. البته نهایت همه اهداف متعالی خداست. منظور از اینجا کلی نیست که هر هدفی، یعنی رو نکرد به حقیقت، نه تصدیق کرد این حرفا رو، نه رو آورد بهش توجه کرد. پس چی کار کرد؟ ولیکن کذب و تولا، بلکه تکذیب کرد و پشت کرد. تولا یعنی گشتن. ببینید صدقه رو مقابل کذبه بذارید، سلا رو مقابل تولا، معنای سلا رو اینجا خوب میشه فهمید. اگر تولا پشت کردنه، سلا روی کردنه. آدم ها به ورزش رو میارن، به درس رو میارن، به خانواده رو میارن، به خیلی کارا ما رو میارین در زندگی. سلام یعنی رو آوردن به خدا، خدا برای کسی مطرح باشه، اخلاق، معنویت، انسانیت برای کسی مطرح باشه، به او رو بیاره، به او توجه بکنه، برای اون کار صرف وقت و همت و هنر بکنه. در واقع این میشه سلام. ثم ذهب الى اهله يتمتع، نه تنها اقبالی نکرد، ذهب الى اهله، نزد اهلش رفت. اهل هر کس هم فکراشن، هم پالگیاشن، هم پیالگیاشن، کسانی که همون جوریان. یتمتع یعنی با حالت تکبر، با نهایت تکبر، یعنی با بی‌اعتنایی به خدا، به آخرت، عاقبت، به اخلاق، به انسانیت، نزد اونا که با افکار و به هر حال مشغولیات خودشونه، با حالت تبختر و تکبر و بی‌اعتنایی و انکار این حقایق نزد اونا برگشت. اولا لک فاولا، اولا یعنی سزاوارت همینه، میگن حقش همینه دیگه، هر کی هر چی پول بده آش میخوره، این اصطلاح قدیمی هست دیگه. خب هر کی دنبال هر چیه سزاوارش هم همونه، هر کسی در واقع حقش همون تلاشی است که داره میکنه. فاولا لک، سزاوارت همینه. فاولا، سزاوارم همینه در واقع. ثم اولا لک فاولا، ثم یعنی سپس، باز هم یعنی این نیست که موقت فعلا حقت همینه، فردا غیر از این میشه. یه کسی که درسی نخونده نمیتونه وارد دانشگاه بشه، خب نشده دیگه، حقش همونقدر زحمتی است که کشیده. حالا تو ایران که کنکوره و هر کسی تو هر رشته‌ای بره، حقش همونه دیگه. این نیست که فردا یه جوری بشه، پس فردا یه جوری بشه، حالا تو یه هفته دیگه بیا، نه. ثم یعنی پس از اونم همینه، یعنی حق هر کسی به نسبت تلاششه در واقع، چه حالا چه بعدن، مگر اینکه عوض بکنه تلاششو. ایحسب الانسان ان یترک سدا، این کلیه. آیا انسان چنین میپنداره که بیهوده رها شده؟ شبیه این بارها در قرآن با تعابیر مختلفی آمده. بعد جا میگه که شما فکر میکنید خدا خواسته بازی بکنه؟ اگه خدا میخواست بازی بکنه که شما رو خلق کرد، یه چیزی متناسب با عظمت خودش درست میکرد. میگه این باطل نیست، جهان حقه، حق یعنی حساب و کتابی داره، همینطوری این جهان آفرینش به وجود نیامده. اگر کسانی خدا رو هم قبول ندارن، معتقد هستن که جهان حساب و کتاب داره، فوق‌العاده دقیقه، حیرت‌آور نظمش، همه چی رو حق قانونمنده، اگر خدایی هم نباشه تو جهانی که خدا هم نباشه، ولی این نظم برقراره، نمیتونه انسان بی نظم عمل کنه. بی نظم یعنی فاقد هدف، باری به هر جهت گذروندن، هر جوری دلم خواست هر روز. مگه میشه جهانی که همه اجزایش رو نظم داره کار میکنه، همه چی هدف داره، قایتمنده، مگر میتونه انسان برنامه و هدف نداشته باشه، همینجوری بسپاره که هرچی پیش آمد خوش آمد؟ کجا، کدوم یکی از پدیده های دنیا هرچی پیش آمد خوش آمده؟ همشون دقیقا دارن مثل ساعت کار میکنن. ساعت چیه؟ ساعت که بشر ساخته است. نظم حیرت آوری که در عالم ژنتیک وجود داره، که اصلا واقعا اصلا آدم حیرت میکنه که چه خبره، چه در کلان بگیرید چه در ذره بگیرید، همه جا نظم فوق العاده است. حالا یه عده میگن خودش به وجود آمده. خیلی خب، خودش هم به وجود آمده، پس باید حتما هدفمند باشه آدم. و برنامه داشته باشه. اینجا میگه انسان رو فکر میکنه که یترکه، یترکه رو ترک شده. صدا به معنای عبس، بیهوده است. از حکمت های حضرت علیه میگه فما خلقم را اون عبسن فیلهو، هیچ انسانی عبس آفریده نشده که به لهو، به باری، به هر جهت گذروندن زندگیش رو بگذرونه. ولا یترک سودن فیلهو، بیهوده هم رها نشدید که به لغو بپردازید. یعنی پس جهان هدف داره، همه چی حساب شده است. علم یکن نطفتن من منی یمنا، آیا شما نطفه ای نبودید، قطره آبی نبودید از ریخته شده ای که در رحم ها ریخته می شد. این کلمه منی، مرگ رو هم میگن منی، یعنی مقدره، دقیقه. امانی با آرزوها میگن امانیشون تو ذهنمون پروروندیم. اگرم به اون نطفه این کلمه رو اسم گذاشتن روش، به خاطر اینکه شگفتی های اندازه گیری شده فوق العاده ای در درون نطفه، در درون ذره، در واقع چه اسپرم چه اوول وجود داره. حیرت آور این نظمی که در اون وجود داره. به خاطر هم میگه از یک قطره آب اندازه گیری شده، حساب شده ای، مقدری در واقع پدید آمدید. ثم کان علقتن، بعد اون قطره اولیه تبدیل به یه علقه شد، معلق در رحم شد، در واقع جایگاهی پیدا کرد. فخلق فسوا، پله پله خداوند اون رو آفرید و بعد تسویه کرد. تسویه یعنی روابط منظمه، مثل تسویه حساب، همه چیش با هم بخونه. قلب ما با ریه ما با نمیدونم کلیه ما، اینا همه با هم داره کار میکنه، یه سیستم در واقع. با یه دید سیستمی که اگر نگاه بکنیم به بدن میفهمیم چه تسویه‌ای انجام شده. همه اجزایش سر جای خودشون هستن و یه تیم ورک، کار دست جمعی است که دارن اینا کار میکنن. فجعل منه زوجین الذکر والانثی، خداوند از همین نطفه اولیه زوجین رو قرار داد. فجعل منه، از اون نطفه در واقع. ببینید وقتی که این اسپرم و اوول ترکیب میشن، این فعلا یکیه، بعد از او یا به اصطلاح مذکر میشه یا مؤنث، دختر میشه یا پسر میشه. از اون واحد اولیه است که تقسیمات سلولی آغاز میشه. زوجین ذکر و الانثی، هم در مورد هر حیوانی، هر موجودی که در این زمان پدید میان مسئله زوجیت مطرحه، و هم در طول تاریخ، تاریخ تحولات طبیعی زمین وقتی به عقب میریم میبینیم زوجیت یه امر بسیار جدیده در کره زمین. شاید حدود 2 میلیارد سال، 2 میلیارد سال در زمین گذشته زوجیتی وجود نداشت. بعدن به صورت ساده زوجیت ها پدید آمد. حتی گیاهان در واقع روی شاخه، روی بدنه نر و ماده بودن. زوجیت یک امر متأخر در واقع، جدیده، به خصوص زوجیتی که به انسان منتقی شده از حدود 20 میلیون سال پیشه در موجودات قبل از انسان. این نوع در واقع پیشرفته تر زوجیت. حالا اونا که متخصصن خودشون خیلی بهتر میدونن، من فقط یه اشارات ظاهری از این مطالب رو دیدم این برون بر. ولی به هر حال ایجاد زوجیت یک در واقع جهش، یه موتاسیون در آفرینشه که از اون به بعد یه مرتبه تیکاف کرده خلقت. یعنی این انتقال ویژگی های در واقع کروموزوم های ایکس و ایگرگ یا نر و ماده، دو تا تجربه رو وقتی با هم ترکیب کرده، آفرینش خیلی شتاب گرفت در طول تاریخ بعد از پیدایش زوجیت. خب در واقع میخواد این آیه برمیگرده به همون ابتدای سوره که میگه خیلی ها باور نمیکنن که دو مرتبه زنده میشن. میگن آخه چطور ممکنه وقتی مردیم و استخوانمون مونده و اونم پوسیده شد دو مرتبه زنده بشیم؟ که عرض کردم اول سوره میگه که خطوط سرانگشتانتونم به همون صورت بازسازی خواهد شد. آخر سوره هم به همون مطلب برمیگرده، میگه مگه کجا به وجود آمدید که باور نمی کنید دو مرتبه؟ شما کجا بودید؟ اول خاک بودید دیگه، نیست؟ منها خلقناکم، از خاک ما شما رو آفریدیم. و فیها نعیدکم، در دل خاک میبریمتون و منها نخرجکم تارتن اخرى، بار دیگرم از همین خاک در میایید. مواد عالی درون خاک که تبدیل به سبزیجات شده، به میوه شده، حیوانات هم خوردن، تبدیل به گوشت شده، همه چی از خاک در اومده. همه این مواد عالی در دل خاکه. خاک حیات گیاهی و حیات حیوانی رو پدید آورده، تبدیل به انسان شده. بعدم دو مرتبه رفتیم تو خاک، خب همه اینا هستش. باز دو مرتبه کسی که یه بار این کار کرده باشه، یه بار ساخته باشه، برای بار دوم که آسان‌تره. هزاران هزار نسل، هزاران هزار موجود خداوند آفریده، دائما داره این کار رو تکرار میکنه. چرا فکر میکنی که تکرار بعدیش در آینده غیر ممکنه؟ از کجا آفریده شدید؟ از یک نطفه ای که انفورمیشن فوق‌العاده ای در این به اصطلاح نطفه اولیه بوده، بعد پله پله رفته بالا، علقه شده، مزغه شده، تبدیل به یه موجود شده، بعد زوجین پدید آمده. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا؟ الیس یعنی آیا نیست، ذلک یعنی این اسمشو هر چی میخوان بذارید، اسمشو بذارید خدا، اسمشو بذارید طبیعت، اسمشو به قول استیون هاکینگ بذارین نیروی جاذبه، جهان رو آفرید، هر چی میخوان اسمشو بذارید. اون عاملی که هر چی بهش باور دارین شما رو ساخته، آیا اون عامل قادر نیست که مرده ها رو دو مرتبه زنده بکنه؟ عاملی که میلیارد ها میلیارد بار این کار کرده، بازم نمیشه؟ چرا فکر میکنین که دو مرتبه تجدید حیات ممکن نیست؟ ابتدای سوره صحبت قادر بود دیگه، نیست؟ میگه هو القادر و نیست؟ اول گفت که اون خداوند قادره بر این که سرانگشتانتون رو هم در واقع خطوط انگشتان رو دو مرتبه بازسازی بکنه. آخر سوره هم به این اسم خدا، نام قادر بودن خدا، که قادر به معنای قدر و اندازه است، نه به معنای نیرو. در واقع ما در فارسی قادر و نیرومند میگیریم، ولی قدر و اندازه یعنی نظام بخش بودن، همه چی رو رو هندسه و نظم و دقتی آفریدنه. صدق الله العلی العظیم.